أو بالسوق من الشيء صانع الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه بحثم تأثير نبی در مسئله سه امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که لا اشکال فی حرم اسیر نبی که آب انگور انگور را آبش میگیرند اگر چنانچه این جوش یا غلیان پیدا کنند حالا یا به نفسه در اثری که میماند چند روز مثلا علیان پیدا میکنه یا اینکه تو آد روی آتش میگذارن تو دیگی میزن روی آتش جوش میاد یا اینکه تو آفتاب میگذارن توی ظرف میگذارن تو آفتاب در اثر تابش آفتاب علیان پیدا میکنه اثیر نبی زمانی که غلیان پیدا کرد فرمود لا اشکال فی حرمته این حرام میشه خوردن جایز نیست حرام الا اذا ذهب خلقاق مگر اینکه در اثر غلیان و جوش آمدن و یه قسمتیش بخار میشه دو سوم ذهاب پیدا کنند یک سوم باقی بماند اون یک سوم باقی مونده بعد از ذهاب سلطن اون باز حلال پس لا اشکال در حرمتش ازا قلا قبل از قلیان باز حرمت ندارد کسی آب انگور درست کنند بخورد طوری یه وقت ما از سال 40 میذارم قسمت آبشار یه منظری جاری کرده بودیم ما طبقه دوم بودیم طبقه پایین خود صاحب منزل بود اینا اهل خونسار بودن اون موقع بودن شبها یه ظرفی توش انگور آب میکردن انگور میردن توش و میداشتن بیرون شب که خونک باشه یک سال نامون وقت نبود سال 49 وقتا که شب تا صبح مثلا این انگورا تو آب میمونه بعد میخوردن این یک مثلا چیز لابود خوشمزه شیرینی میشد چیزی میشد که میخوردن خب آب انگور در صورتی که غلیان پیدا نکنه حرمت نداره اذا غلا یا نشیش که همون اول شروع به جوش آمدنه که اون قبادها رو روش میزنه یه صدایی مثل سماوری هست به جوش میاد یه صدایی میکنه اونو نشیش میگن نشیش پیدا کند یا غلیان پیدا کنه حرام میشد بلا شبهه تا وقتی ادامه دارد تا وقتی که ذهاب سلطن بشه ذهاب سلطن شد با حلال این عرض کنم که مسئله هر کردیم در سه قسمت ما باید بحث کنیم یکی حرمت دلیل حرمت چیه اثیر نبی اذا غلا یحرم به چه دلیل بحث دوم این که الا اون استثناء که وقتی ذهاب سلطن شد حلال میشه اینم یه بحث بحث سوم که عمده بحث ما و محل کلام ما هست این است که همون اثیر نبی که خوردنش حرامه بعد از غلیان آیا اگر کسی خورد حد هم داره یا نه بحث در این است در عمده بحث ما در ثبوت حده که آیا حد هم داره مثلا مسکر خورده، مثل اینکه مشروب خورده، حد میخوره یا نه. این سه بحث. اما بحث اول که حرمت باشه، دیروز روایات خوندیم که دلالت بر این داشت که این حرام است. یکی روایتی بهش اشاره کردیم، روایت عبدالله ابن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل اسیر اصابت النار فهو حرام. کل اسیر، هر اسیری، حالا آب انگور باشد، آب خرما باشد، حالا اونا رو بعد میرسیم، اسیر خمر و از برم کشمشون اینا رو بعد میرسیم، فعلا وقت ما در اسیر عنب. کل اسیر اصابت اون نام آتش بهش برسد فهو حرام حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثا، تا دو ثلث ذهاب پیدا کند یک ثلث باقی بماند. ظاهر این روایت که مطلبی است که لم یقل به احد، و اون است که میفرماد اصابت اون نار، هر اسیری که آتش بهش برسه، این اسیر عنب رو بذاریم رو آتش، دیرش آتش روشن کنیم، صدق میکند اصابت اون نار فهو حرام. در حالت این طور نیست، ازا قلا باید قلیان پیدا بکنه، به جوش بیاد. پس این قید رو حتما این روایت میخواد به قرینه ی روایات دیگر، ولو ظاهرش نست که اصابت اون نار همینقدر که آتش بهش برسه، ولی اینه هیچ کس فتوا نداده. بنابراین مراد اینه که اصابت اون نار یعنی در حدی که جوش پیدا بکنه، قلیان پیدا بکنه، فخوه حرامون خوشی شاهد حرف ما که این اسیر بعد از قلیان حرام میشه حتی یذهب ثلثا، دو ثلث ذهاب پیدا کند باقی بماند یک ثلث. این روایت اول از باب دو از ابواب اشرمه محرمه و سائل جلد 25 هست صفحه 282. چند تا روایت دیگه هم بود روز خوندیم. یک روایت دوی همین باب بود. عرض کنم که این روایت یک از باب دو، ولی روایات باب دو دیگه شاهد حرف ما نیست. باب سه، روایت یک از باب سه، عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحرم الاسير حتى يغلي، حرام نمیشه تا قلیان پیدا کنه، تا مادامی که قلیان ندارد حرام نیست. وقتی قلیان پیدا کرد، اطلاقش از این است که قلیان به هر رحمی میخواد، به آتش باشد، به لحظه باشد، به شمس باشد، فرق میکنه، قلیان میدارد. پس لا يحرم حتی یعنی تا قلیان پیدا کرد، وقتی قلیان پیدا کرد حرام. این هم یک روایت دلالت بر حرمت میکنه. عرض کنم که روایت یکی از باب سه هست. روایت دوی از باب سه، محمد ابن عاصم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بشرب الاسیر ستة ایام، تا شش روز خوردنش اشکال نداره. عرض کنم که لا بأس بشرب الاسیر ستة ایام، معنیش این است که تا شش روز اگر بمونه خود به خود به نفسه قلیان پیدا نمی کنه، اما شش روز اگر گذشت این آب انگور قلیان پیدا می کنه. قلیان که پیدا کرد دیگه میشه حرام. پس تا 6 روز جایز از خوردنش، بعد از 6 روز برای خاطر قلیان که حالتش عوض میشه حرمت پیدا میکنه. دیدیم روایت اولی که خوندیم عبدالله بن سنان گفت کل اسیر اصابته نار، قید قلیان بسدیم یعنی به وسیله آتش قلیان پیدا کرد. این روایت ظاهرش این است که به نفسه قلیان پیدا میکنه، آتشی در کار نیست. تا 6 روز اگر بمونه اشکال نداره، یعنی بعد از 6 روز قلیان پیدا میکند. چه نه قلیان به نفسه، پس معلوم شد قلیان به نفسه هم موجب حرمت هست. تا 6 روز مادا اشکالی نداره. عرض کنم که قال ابن ابی عمیر که نقل میکنه روایت رو، میگه معنا مادن یقه، اینکه فرما تا 6 روز یعنی تا 6 روز قلیان پیدا نکرده، بعد از 6 روز قلیان پیدا میکنه. عرض کنم که اینم روایت دو، پس ازش علاوه بر این که استفاده میکنیم حرمت را، حرمت به قلیان را، قلیان هم به نفسه دلیلی بر حرمت میشه. روایت سه همین باب، عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم المسلم. روایت سه، باز حماد بن عثمان عن ابی عبدالله قال سألته عن شرب الاسیر، از امام صادق از شرب اسیر سوال کردن. قال تشرب ما لم یعلم، تا مادامی که قلیان پیدا نکرده بیاشام. فاذا غلا فلا تشرب بود. خب اینم دراز بر نهی، دراز بر حرمت کنه لا تشرب بود. قلتو ایو شیئن القلیان، این که میفرماد تا مادامی که قلیان پیدا نکرده بخور، و اگر قلیان پیدا کرد نیاشام، مراد از قلیان چی؟ قال القلب، زیر و رو میشه. قلیان هست که از اون حالت طبیعیش خارج میشه، شروع میکند به زیر و رو شدن. اینم روایت سه از اون باب. روایت چهار، عن ذریع قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا نشل اسیر او غلا حرم، هرگاه نشیش پیدا کرد، شروع به جوش آمدن شد یا قلیان پیدا کرد، حرام میشه. این هم روایت چهار از همون باب. روایت هفت این باب مرسله محمد ابن حیثم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الاسیر یسبق بالنار یا یسبق بالنار، از اسیر سوال کردم که با آتش میپزن. یسبق بالنار حتی یغلی من ساعته، در همون ساعت که پخته میشه جوش میاد. ایشرب او صاحب، اون کسی که دارد او رو میپزه و به جوش آورده میتوند بخوره. ایشرب او صاحب فقال، امام صادق فرمود اذا تغیر عن حاله و خلا فلا خیر فیه، وقتی قلیان پیدا کرد از حالت طبیعیش رفت بیرون و جوش آمد، لا خیر فیه، دیگه خیری درش نیست. حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثا، ثلثان بشه. اینم روایت هفت از اون باز. پس اینم دلالت بر قلیان به آتش باز داره، که قلیان پیدا میکنه به آتش، فرمود لا خیر فیه، لا خیر فیه یعنی دیگه جایز نیست بردنش. این مجموعه یا روایاتی که دلالت بر حرمت اسیر نبی اذا خلا یا نشیش پیدا بود. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک یه نظری دارم که خیلی تعمیم داده مسئله. فرمان زهب الاصحاب، بله، یا مذهب الاصحاب، فرمان مذهب الاصحاب ان الاسیر الانبی اذا غلا به انصار از سلوهو اعلا قلیانش میرسه، دید میاد رو میرسه. یحرم مذهب الاصحاب تقریبا ازش استشمام ادعای اجماع میشه. مذهب اصحاب اینه که اسیر نبی وقتی قلیان پیدا کرد حرام میشه، یحرم. تا اینجا رو ما حرفی نداریم، یحرم همین روایات هم دلالت داشت. اضافه میکند به فرمان و یسیر رو به منزلت خمر فل احکام، وقتی قلیان پیدا کرد به منزله خمر میشه در احکام، حکم خمر رو، احکام خمر رو پیدا میکند. خمر یکی حرمت داره، یکی نجاست داره، نجس هست، یکی حد داره. فرمان این به منزله خمر میشه در احکام، احکام صلاته. علاوه بر این که میگیم حرامه، نجس هم هست و علاوه بر این حد هم داره. پس مذهب الاصحاب تبیر که این به من یقین و به منزلت خمر فی الاحکام و یکتمر رو حکم کذالک الا ان یذهب سلطا او ینقلب، یا اینکه از انقلاب درش پیدا بشه الا حقیقت اخرى، ماهیتش بشه یه ماهیت دیگر، به ان یسیر خلا سرکه بشه که یه ماهیت دیگری انقلاب پیدا میکنه. عرض کنم که او دبن، یا منقلب میشد به شیره، اونایی که تب میکنن شیره درست میکنن به همین کیفیت. اون تا در دبن فرماد علا قول و این بعد الفرد که شیره بشه بعیده، لان تیرو و تبو دبن لا یحصل غالبا الا بعد از ذهاب از یزم سلطان، بیشتر باید بجوشونن تا شیره بشه. حتی میزان سلطان حرمتش برداشته میشه دیگه، خمر نیست. انقلاب هم ممکنه پیدا کند به یک ماهیت دیگر سرکه بشه، اما شیره بشه اون دیگر طول ده. این مطلبی که در جلد 14 مساله صفحه 459. خب بریم از کجا در میاد این مطلب که علاوه بر حرمت نجس هم هست، حد هم داره. بحث این که حد داره یا نه، اینو گفتیم ما بعد بحث بعدیمونه میرسیم که آیا اسیر نبی حد داره خوردنش یا نه، اونو بحث میکنیم. بحث این که ایشون فرماد علاوه بر حرمت نجس هم میشه مثل خمر. این مسئله اختلافه در کتاب و طهارت در فصل نجاسات، مرحوم صاحب جواهر هم نقل میکنه، اختلاف شدیدی هست. جمعی از فقها ها شد مشهور قائل هستند به این که نجس میشه و بعضی هم قائل نه، خواهر طاهره اما خوردنش حرام. مثلا میگن که مثل خاک خوردنش حرامه اما نجس نیست. خیلی صدایی هستیم از جمله مرحوم سیده صاحب اروبل. عرض کنم که ایشون باز همون در بحث نجاسات، کتاب و طهارت در نجاسات، در اونجا این بحث رو میارن صاحب قربه از تاسه از خمر و مسئله یک فرمود بر این که الحق المشهور بالخمر این حق مرمون سید در قربه الحق المشهور بالخمر الاسیل الانبی ازا غلا قبل ان یذهب سلطان اینو ملحق به خمر کرد اسیر انبی وقتی جرس جوش پیدا کرد هنوز ذهاب سلطان نشده مشهور و ملحق به خمر کرد و خب الاحوت احوت هم همینه که ملحق به خمره و امکان الاقوا طهارته گرچه اقوا این است که نفاک ملحق به خمر نیست در طهارت و نجاست ملحق به خمر نیست ایشون فتوای خودشون اینه اقوا طهارت عرض کنم که و امکان الاقوا طهارته نعم لا اشکال فی حرمته مرحوم سید هم میگه اشکال نیست که حرام خوردنش جایز نیست لا اشکال فی حرمته سوا اون قلا به نار او به شمس او به نفسه و ازا ذهب ثلثا صار حلالا دو ثلث اگر از بین رفت حلال میشه سوا اون کان به نار او به شمس او به هوا بله الاقوا یه نظر دیگری هم ایشون دارد بله الاقوا حرمته به مجرد نشیش و ان لم یصل الی حد القلیان تو روایت ازا قلا داشت تو یه روایت هم داشت ازا نشا او قلا خب همیشه اول نشیش حاصل میشه بعد قلیان بنابراین پس همیشه باید بگیم همینقدر که نشیش حاصل شد حرمت پیدا شد نوبت به قلیان دیگه نمیرسه لذایشون فرمان بله که اقوا حرمتش هست به مجرد نشیش همینقدر که شروع به توش آمدن شد و این لمیت الهلا حد القلیان چون قلیان رو تو روایت فرمود قلب بود زیر رو شدن یا اینکه اطفلش بیاد اعلا اعلا بره اطفل مراد از قلیان این بود نشیش این بود که فقط روش حبابهای دانه هایی زده میشه که تیدار داره از کنم که بخار ازش متضاعف خواهد بشه که جوش داره میاد و یه صدایی میکنه لذا ایشون فرمان خب همیشه نشیش اول حاصل میشه اگر میزان یکی از میزان حرمت نشیش هست یکی هم قلیان خب همیشه نشیش قبله لذا ایشون فرمان برای اینکه بر الاقوا حرمته بود به مجرد نشیش و این نمیت الاله از دل قلیان حالا اینکه ما مطلب ایشون رو نقل کردیم در مقابل مطلب مرحوم صاحب مسالک مسالک فرمود مذهب اصحاب این است که ملحق به خمر در احکام که یکیش نجاست در حالتی که مرحوم سید فرمود اقوا طهارت این رو شما در جلد ششم جواهر بله جلد ششم در جواهر ملاحظه فرمای اما اوائل کتاب صفحه 10-12-14 بحث اسیر انبی رو اونجا مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه و اونجا مثل بحث در نجاست شده در کتاب و نجاسات بحث از این است که اسیر نجسون یا طاهرون چند صفحه چند ورقشون اونجا بحث میکنه اقوال مختلف استدلالهایی اونایی که استدلال برای طهارت میارن اونایی که استدلال برای نجاست میارنشون بحث میکنه ولی بالاخره اختلافی که آیا خاکه یا نجس مشهور میگن نجس ترجمه فرمودن اون فعلا از بحث ما خارجه
ولی خود من خیلی برای این مثلا به خود
فکر می‌کنم این سوال حالا اصلا ادله اونجا بحث میشه بر اون سب جواهر نقل میکنه فعلا بحث ما در این که آیا اسیر نبی ندتون با طائر فعلا بحث ما این نیست در بحث خودش در کتاب و نجاسات کتاب و دعاره بحث شده مشهور قائل به نجاست هست و استدلالهای مفصلی هم دارن هر دو روایات بهش تمسک میکنن روایات زیادی که امام فرمود اگر به بدنت رسید به لباسه لازم نیست ترتیب کنی باش نماز بخون این جور روایات رو بهش استدلال میکنن ولی در مقابل میگن روایات مشروط هست بهش عمل نشده تقیه از باب تقیه هم بر تقیه با اینها مشهور اون جاش اونجا که ما بحث نداریم فعلا بحث ما در عرض کنم که حرمتش که اسیر نبی همجور که امام فرمود لا اشکال فی حرمت الاسیر نبی دلیل حرمت همین روایات رو چه خوندیم عرض کنم که روایات مفصلی که بعضش صحیحه بود بعضش معتبرات و خب فتوا هم بر اساسش داده شد همونی که دیگه مرحوم شهید قائل به این است که حرام است مرحوم طیب فرمود عرض کنم که نه املا اشکال در حرمتش در طهارت و نجاستشون فرمود اقوا این است که طاهره نه املا اشکال فی حرمته چه اینکه قلیان به نفسه پیدا کند یا به آتش یا به ما پس این بحث بحثیست که دیگه اختلاف درش نیست همه به اتفاق شهرت عظیمه ادعا میکنند بلکه بعضی ادعای اجماع میکنند برای اینکه اسیر نبی اذا قلا یحرم حرام میشه حالا فایش هستی یا نفسی وقت میکنند این بحث اوله بحث دوم این است که استثناء خورده الا اذا ذهب سلطان اگر دو سلطش ذهاب پیدا کند از بین بره و کم بشه یک سلط باقی بماند طاهر میشه دلیل این همین روایات که خوندیم استثناء توش بود روایت اول که خوندیم روایت عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله قال کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثا پس یه استثناء میذارم یه قاید تعیین میکنه حرام است تا اون وقتی که دو ثلث از بین بره یه سلط باقی بره این یک روایت که قبل از خوندیم باز یه روایت دیگری داشتیم عرض کنم که بله روایت مرسله محمد بن حیثم بود عن ابی عبدالله سألته عن الاسیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعته ایشربه صاحبه قال اذا تغیر عن حاله و فلا فلا خیر فی حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثا اینم یک روایت روایت حبت از باب سه عرض کنم که باز یه روایت دیگه هم داشتیم دوی همین باب بود عن محمد ابن عاصم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به شرب الاسیر ستة ایام تا شش روز که هنوز قلیان پیدا نکرده حالا این پرسنم که تیز درش نبود ذهاب سلطان حالا این حاله پس خود این روایاتی که قبلا خوندیم دلالت بر این معنا داشت یه دست روایات هم در باب دو از ابواب همین اشربه محرمه که حکمت این که میگیم دو سورس اگر ذهاب پیدا کند حلال میشه یه سورس بموند، حکمتش چی؟ از همین عدلتر که حکمت رو بیان میکنه ما میتونیم بفهمیم که پس ذهاب سورسنگ موجب علیتش میشه. اونجا روایاتی نقل میکنند، قبلن هم اشاره کردیم، حضرت آدم از بهشت آمد پایین، اشتهای میل به میوه های بهشتی پیدا کرد، از خدا خواست، خواهش کرد، دو قلمه درخت انگور جبریل براش آورد، کش کرد، مدتی پرورش داشت، رشد پیدا کرد، برگ داد، شاخه داد، بعد قوره داد، انگور شد. موقعی که انگور رسید یه شب اومد دید که دورش دیوار کشیده شده. چه خبره؟ کیه دیوار کشیده؟ شیطان گفت چرا این کارو کردی؟ گفت مال منه. بالاخره نظام شد، بنا شد حکم جبرئیل باشه. جبرئیل آمد یه آتشی زد، تایی از آتش در دست داشت، زد به این انگورها. هم آدم هم شیطان فکر کردن همه سوخت از بین رفت. بعد معلوم شد که دو قسمت سوخته، یک قسمت باقی مونده. جبرئیل گفت اون دو قسمتی که سوخت از بین رفت حد شیطان، اون حد شیطان بود، این که باقی مونده حد شد. از دو سورس از بین رفت، یه سورس باقی. روایت متعدد اینجوری هست، من با خلاصه کنم. اختلاف بین حضرت نوح و شیطان هم پیش اومد، بعد از این که آب همه جا رو فرا گرفت و بعد حضرت آبها رفت بالا پایین و فرو رفت، حضرت نوح از کشتی اومد پایین، باز یه چند تا قلمه کش کرد از انگور و خرما و اینا رو با شیطان باز دعواشون شد و حکم جبرئیل شد و حکم باز حکم داد که دو سومشو بده شیطان، یه سومشو شما بده. اون دو سر دو سر شد سهم شیطان. بنابراین هر جا به هم آب انگور حلال بشه وقتی جوش آمد باید دو سرسش از بین بره، چون سهم شیطانه. اون یه سر این روایات هم که حکمت این که دو سرس از بین میره و یه سرس باقیمت رو بیان میکنه، این هم دلیل بر این است که بعد اگر یه سرس بماند اون یک سر دیگه مال شیطان نیست، سهم شیطان درش نیست و حلال. یکی هم اگر انقلاب پیدا کنه، پس یکی این بود که ذهاب سرسنگ بشه میشه حلال، یکی هم باز اگر جوش آمد حرام از خوردنش، حتی یه مثله انقلاب درش پیدا کنه. خود انقلاب به یک ماهیت حلال موجب ملیت میشه. مثال میزنم سگ در نمکدار نمک میشه، خب بعد از اینکه نمک شد عرض کنم که دیگه نمک یه امر حلالیست، این دیگه سگ نیست، این نجس العین نیست، انقلاب پیدا کرد. اینجا شراب یا فرض کنید عصیری که حرام بود انقلب بالخل، یک عنوان دیگر، یه ماهیت دیگر، اسم دیگری داره، یک حقیقتی است به نام سرچه حلال. حالا اصلش چی بود؟ انقلاب پیدا کرد، ما کاری نداریم. همینقدر که انقلاب پیدا کرد الا ماهیت یا حقیقت اخرى که اون حقیقت حقیقت طاهر است، اینجا سرچه شده موجب حلیت بشه. یا دست بشه، حالا مرحوم شهید فرمود یه قدری بیشتر باید ذهاب سلطن بشه تا شیره بشه. اینم دلیل اون که میگیم اگر انقلاب پیدا کرد یه حالت دیگری، یه ماهیت دیگری، حقیقتی است که اسم عنوان خاصی داره و اون عنوان عنوان تاهر. اینم دلیل بر این که اگر ذهاب سلطن شد یا انقلاب به ماهیت دیگری پیدا کرد میشه حلال. بحث سوم این است که آیا این اسیر نبی بعد از علیان که حرمت پیدا کرد به همین عدلهی که بودید یا نجس هم هست بنابر قولی که قاضی به نجات دارد، اگر کسی به خورد حد دارد یا حد دارد. پس بحث ما در اسیر نبی اینه، چون در حدود ما بحث میکنیم آیا حد داره برای این شارب اسیر یا حد نداره. اینجا عرض کنم که اختلافی بود و بعضی تمسک میکنن برای اینکه حد دارن، تمسک میکنن به بعضی از روایات. عرض کنم که هیچ از روایات روایت معاویه ابن عمار هست. این روایت موثق است منتها درش خیلی بحث هست. حالا متن روایت رو میکنیم تا خیلی تقریب استدلالش بمونه برای بحث. موثقه معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل معرفت بالحق. یه شخصی هست که اعتقاد حق داره، یعنی مثل ما شیعه اعتقاد به حق داره. من اهل معرفت بالحق یعنی بالبختج. بختج مرحوم فیض در وافی معنا میکنه، میگه معرب پخته. در فارسی ما میگیم پخته، اونا میگن بختج. معرب همین اسیر بختج یعنی اسیر پخته که میپزن قلیان پیدا میکنه. عرض کنم که پخته میشه یعتینی بالبختج، یه اسیری که پخته شده. و یقول اون شخصی که میان از شیعه هم از اهل معرفته، یقول قد طبخ علی صور، میگه من این دو پختم تا صور یعنی ذهاب صورتن شده. یقول قد طبخ علی صور. منتها اشکال اینه، میگه و انا اعرف انه یشربه علی النیس. من میدونم که خود او اگر ذهاب نصف بشه حلال میدونه، لازم نمیدونم تا ذهاب دو صورت همین مقدار که جوش بیاد و جوش به خورد تا نصفش کم بشه خود این معتقد است که حلال میشه. ولی الان ادعا میکنم که ذهاب علت صورت شده، شبهش امینه، آیا من بخورم ازش یا نه؟ احتمال میده مثلا اینکه خودش معتقد است که تا ذهاب نیت کافی برای هلیگر میدونه ما نمیخوریم، بخواد بفروشه پولش رو بگیره یا بده به ما، میگه نه ذهاب کرد الکسور شده. احتمال این میده پس جدا شبهه دارد که آیا این اسیر پخته شده ذهاب سلطن شده یا نشده. شخصی که آورده ادعا میکند شده ولی مخالف عقیدشه، عقیدش نیست که تا نصف کافی، لذا این سائل شبهه داره. از امام پرسد فأتى أشربه بقوله، با اینکه عملش غیر قولشه، اعتقادش غیر اینه، آیا بخورم به قول او و هو یشربه علی النصف، در حالی که خودش اگر ذهاب نصفم شده باشه خاصی میگونه فقال. امام پس سؤال این بود، یک اسیر پخته شده که ادعا میشد که تا صلح ذهاب سلطن شده صلح باقی مونده، ولی چون شخص خودش معتقد است که تا نصف ذهاب بشه کافی، شبهه داره که بخورم این شرب مشروب رو یا نه. فقال امام فرمودن که خمرون لا تشرب، خمرون لا تشرب. بلتو قضیه رو سوال دیگری آورد، رجل من غیر اهل المعرفه، اگر کسی که شیعه نیست مثلا از سنی ها، ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث، ولی اون اعتقادش این است که باید ثلثان بشه تا حلال بشه، ولی سنی مثل ما شیعه نیست اما اعتقادش اینه که باید ذهاب ثلثان بشه، ولا یستحله علی النفس، مثل اون آدم نیست. یخبرنا ان عندنا مختجا علی الثلث، میگه من مختجی دارم که ذهاب ثلثان ازش شده، ثلث باقی مونده. قد ذهب ثلثا و بقی ثلثو، یشرب من، از این که ادعا میکند ذهاب ثلثان شده و اعتقادش هم این است که ذهاب ثلثان موجب حلیت است، بخورم حالنه فرمود بشه. استدلال به اون بچه اوله که چیزی که شبهه داریم اثیر فخری است که نمیدونیم ذهاب ثلثان شده یا نه، تا نصف ذهاب شده بخورم یا نه. امام فرمود خمرون لا تشرب، این که فرمود خمرون یعنی چه؟ یعنی اگر خوردی خم خورد، هم نجس است هم حرام است هم حد داره. این تقریب استدلال به این روایت که فرمان خمر رو حمله لفظ خمر بر اون میکنن، پس اگر خمر است حد داره. این تقریب استدلال اون کسانی که به روایت تمسک میکنن برای این که در صورتی که کسی به خورد حد داره. حالا اشکالاتی که به این روایت هست رو بحث میشه. سلام.